انه لا يدخل في عنوان النزاع الا ما كان قابلا للاتصاف بالصحة والكساد بأن يكون تارة هما يترتب عليه ما يترقب عنه من الأثر وأخرى لا كذلك لاختلال بعض ما يعتبر في ترتبه. عنوان محل نزاع این بود که اگر نهی متعلق به یک شیعی بشود ان نهی و ان شیع هل یقتضی فساده ام لا یقتضی فساده، ایشون می فرماید با این که در عنوان ما کلمه شیع رو عهد کردیم و کلمه شیع جمیع اموری که بتواند متعلق نهی واقع بشود همه رو شامل می شود، ان نهی و ان شیع یعنی هرچه متعلق نهی بتواند قرار بگیرد، لیکن به قرینه زیلش که میگوییم هل یقتضی فساده او حملا، این کلمه فساد دائره شیع را محدود میکند، میگوید مقصود از این شیع هر چیزی نیست که متعلق نهی واقع بشود، بلکه اختصاص دارد به اون اشیایی که گاهی میتواند اتصاف به صحت پیدا بکند و گاهی میتواند اتصاف به فساد پیدا بکند، اشیایی که در معرض اتصاف به صحت و فسادند که معنی صحت و فساد رو انشاءالله در مقدمه بعد از همین مقدمه ایشون ذکر می کنن. پس با اینکه کلمه شیع در عنوان محل بحث به حسب ظاهر عمومیت داره، ان نهی و ان شیع همه چیزها رو شامل می شود، لیکن حتما باید اختصاص پیدا بکنه به اشیایی که بتواند صحیح باشه و بتواند فاسد باشه، یعنی گاهی اثر برش ترتب پیدا بکنه در صورتی که واجد تمام جهات باشه و گاهی اثر برش ترتب پیدا نکند در صورتی که بعضی از جهات اختلال پیدا بکنه. پس عنوان شرب خمر و نهی از شرب خمر این داخل در محل بحث ما نیست، چون که شرب الخمر دیگه صحیح و فاسد نداره، اینطور نیست که یک جا شرب خمر صحیح باشه یک جا فاسد باشه، شرب خمر اثری از نظر اون جهاتی که ما قصد داریم بر شرب خمر مترتب نیست، شرب خمر هر کجا تحقق پیدا بکنه عمل حرامی تحقق پیدا کرده، اگر حاکمم ثابت بشه براش حد جاری میکنه. و همینطور بعضی از موارد دیگر، مثلا اتلاف مال غیر حرامه، اتلاف مال غیر شیئون منحیون هم بگیم خب حالا که اطلاق حرامه نهیم مثلا اقتضای فساد میکنه، فساد در اینجا معناش چیه؟ اگر اطلاق فاسد شد پس معناش این است که انسان ضامن نباشه. اثر نهی این است که زمان رو بردارد. نه، اطلاق دیگه صحیح و فاسد نداره. هر کجا اطلاق مال خیر تحقق پیدا بکنه در دنبالش زمان هست. من اطلق مال الخیر فهو له ضامن. دیگه کسی نمیتونه اینجا بشینه بحث بکنه بگه اطلاق متعلق نهی واقع شده، نهیم مثلا اقتضای فساد میکنه، فسادش هم این است که زمانی نداشته باشه. آیا میشه نهی زمان رو بردارد؟ این نکتش این است که اطلاق دیگه صحیح و فاسد درش تصور نمی شود. هر کجا موضوع اطلاق و صغرای اطلاق تحقق پیدا کرد در دنبالش زمان محققه. پس این عنوان محل بحث ما اشیایی که اتصاف به صحت و فساد پیدا نمی کنند و نمی توان از اونها تعبیر کرد به اینکه گاهی صحیحه و گاهی فاسده، اینها از محل نزاع به طور کلی بیرونه. و در مقابل اونهایی که اتصاف به صحت و فساد پیدا میکنه تمامش داخل در محل بحثه. چه عبادت به اون معنایی که دیروز ذکر کردیم و چه معامله که مقصود ما از معامله معامله اصطلاحی نیست، مقصود از معامله در مقابل عبادت هر چیزی که عبادت نباشه و اتصاف به صحت و فساد پیدا بکنه. میخواد از عقود باشه، از ایقاعات باشه، غیر عقود و ایقاعات، اگر چیزای دیگری هم در صحت و فساد تصور شد، این داخل در عنوان معامله و عنوان شیئیست که در محل بحث عقد شده. پس نتیجتاً این شد که عن نهی و عن شیء از یک جهت خصوصیت داره، یعنی شیء قابل للاتصاف به صحت و الفساد، و از طرف دیگر عمومیت داره، اختصاص به عبادت و معامله اصطلاحی نداره. هر چیزی که قابل اتصاف به صحت و فساد شد این در محل بحث ما داخله. اینم یک مقدمه. مقدمه دیگر که باز بحث می کنم راجع به کلمه صحت و فساده، که این رو اگر نظرتون باشه اجمالی از این بحث در بحث صحیح و اهم هم ایشون بیان کرده. ایشون در باب صحت و فساد این عقیده رو داره که صحت معنای لغوی و عرفیش در تمام موارد محفوظه. صحت به معنی تمامیت، به معنای این است که یک خللی، یک اختلالی، یک نقصی در شی نباشه. اگر شی کامل به تمام معنا شد آزاد صحیح، و اگر نقصی درش پیدا شد، نقائصی درش پیدا شد، ما باید تعبیر بکنیم که هازا فاسدون. منتها دو مطلب در کاره. یک مطلب این است که صحت و فساد دو امر اضافیه و دو امر اعتباری به این معنا که ممکن شیعی روی یک نظری و روی یک اثری اتصاف به صحت داشته باشه و روی یک نظر یا اثر دیگر اتصاف به صحت پیدا نکند، کما اینکه اونجا در بحث صحیح و اهم ما اینجوری صحبت میکردیم، مثلا میگفتیم نماز چهار رکعتی با تمام شرایط شما میگید صحیح یا باطل، نمیتونید بگید صحت مطلقه داره، برای اینکه همین نماز چهار رکعتی رو اگر مسافر بخونه یکون و باطلا، همین نماز با تمام شرایط اگر از مسافر در حال سفر واقع شد باطله. پس اینجا وقتی که ما میگیم نماز چهار رکعتی صحیحه، ای للحاضر صحیحه، همین نماز بالاضافت الالمسافر فکون و باطلت هم، از اینجا ما نتیجه میگیریم که صحت و فساد مثل بیاض و سواد نیست. اگر یک جسمی واجد عرض بیاض بود دیگه نمیشه واجد عرض سواد باشه، امتناع دارد اجتماع ضدین در باب یک شی. در باب صحت و فساد این مسئله نیست، شیء واحد با تمام خصوصیات هم اتصاف به صحت پیدا می کند به نظر الی حال او شخص او نظر، و همین اتصاف به فساد داره با همین خصوصیات به نظر الی حال آخر و شخص آخر در آن واحد، از خصوصیات عمل نیست. نماز چهار رکعتی با خصوصیات دیگه مصلی در ماهیتش مسئلیت نداره، اون حالات حالات مصلیه نه حالات صلاته. این نماز با ده جزء با تمام شرایط هم صحیحون و هم باطلون، صحیحون بالاضافت الالحاضر و فاسدون بالاضافت الالمسافر، در آن واحد شیء واحد با تمام خصوصیات هر دو وصف رو دارد. پس این دو وصف واقعی و دو وصف حقیقی غیر قابل اجتماع نیست، بلکه دو وصف اضافیه که به حسب حالات آثار انظار فرق میکنه و میتواند اتصاف به هر دو پیدا بکند. این یک نکته در باب صحت و فساد. نکته دوم که اونجا هم اشاره شد این است که ما به کلمات عرض می شود علما که مراجعه می کنیم، علما در فنون مختلف به حسب ظاهر می بینیم هر کدام صحت رو به یک معنایی تعبیر و تفسیر کرده که مغایر با معنای دیگری. وقتی که شما در فقه وارد میشید از فقیه میپرسید که معنای صحت چیه، همین فقیه به حسب ظاهر صحت در عبادت رو با صحت در معامله دو جور معنا میکنه. ازش میپرسی صحت در معامله معناش چیه؟ میگه معناش این است که اون اثر مقصود، اون اثر مترقب برش ترتب پیدا بکنه. بیع صحیح اونیست که اون اثر مقصود برش بار بشود. نکاح صحیح این است که اون اثر مترقب که زوجیته برش ترتب پیدا بکنه. لذا در باب معاملات صحت رو به معنی ترتب اثر مقصود میگیره. همین فقیه در باب عبادات که میرسه ازش میپرسی عبادت صحیح کدامه؟ میگه صحت در عبادت معناش این است که قضا و اعاده لازم نداشته باشد. العبادت و صحیحه اونیست که لا یجب فیها الاعادت و القضا. خب چه شده که در همین فقه برای صحت دو تا معنا شده؟ در عبادت یه جور معنا کردن، در معامله نحوه دیگر معنا شده. اون وقت از فقه که شما بیرون بیایی، اگر به یک متکلم که متخصص در علم کلامه شما مراجعه بکنید، بگید معنای صحت عمل چیه؟ یک عملی اگر بخواهد صحیح باشه، او میگه معنای صحت عمل این است که موافق با شریعت باشه. و گاهی هم تعبیر میکنه به این که موافق با امر الهی باشه. گاهی متکلم صحت رو به موافقت شریعت تفسیر میکنه، گاهی به موافقت امر تفسیر میکنه. از اینجا بیایید مثلا در علم طب وارد بشوید، از یک طبیب بپرسید معنای صحت چیه؟ اون میگه معنای صحت مثلا اعتدال مزاجه. این است که مزاج حالت اعتدالش رو از دست نداده باشه. آیا این تعریف ها در علوم مختلفه و همینطور تعریف های مختلف در علم فقه برای عبادت و معامله، این اختلاف تعریف ها روی چه حسابیه؟ مرحوم آقای آخوند میفرماید نظر من اینه که اینها در معنای حقیقی صحت هیچ اختلافی ندارن. صحت از نظر تمام اینها همون معنای لغوی و عرفی رو داره که عبارت از تمامیت، عبارت از عدم نقص. منتها این اختلاف روی این جهته که تمامیت اثری که از تمامیت انتظار می رود در هر علمی اون اثر فرق می کنه و در خود علم فقه در معاملات و عباداتش فرق می کنه. مثلا در علم فقه در باب معامله صحت به معنی تمامیته، لیکن از تمامیت چه هدفی دارد فقیه در باب معامله؟ هدفش این است که در بی ملکیت پیدا بشه، در نکاح زوجیت پیدا بشه. چون اثر تمامیت به مورد نظر فقیه در باب معاملاته عبارت از ترتب اثر مقصوده، لذا مستقیمن اومده صحت رو به معنای ترتب اثر مقصود گرفته، در حالی که مقصود واقعیش همون تمامیته. در باب عبادات هم همین طوره. نماز صحیحه یعنی تامه، لیکن از تمامیت نماز چه هدفی منظوره؟ منظور از تمامیت نماز این است که انسان خیالش راحت باشه، دیگه اعاده و قضا برش واجب نباشه. چون منظور از تمامیت در باب عبادات عدم وجوب قضا و اعاده است، لذا مستقیماً آمده صحت رو به معنی ثبوت قضا و اعاده گرفته. و همینطور متکلم وقتی که صحت رو به موافقت شریعت یا موافقت امر معنا میکنه، هدف متکلم در علم کلام این است که انسان را از استحقاق عقوبت نجات بده. خب چی سبب میشه که انسان استحقاق عقوبت پیدا نکنه؟ اگر عمل انسان مطابق شرع شد، موافق با امر مولا شد، دیگه استحقاق عقوبتی در کار نیست. لذا چون هدف متکلم از تمامیت مسئله موافقت شریعت که نتیجش عدم استحقاق عقوبت، آمده صحت رو به معنی موافقت شریعت و موافقت امر معنا می کند. پس بر حسب نظر ایشون صحت از نظر تمام علوم در علم فقه چه معامله و چه عبادت همون معنای لغوی و عرفی رو داره که عبارت از تمامیت. و ضمناً چون که متکلم صحت رو به معنی موافقت امر معنا کرده، یه توضیحی اینجا لازمه. موافقت امر کدوم امر؟ ما در شریعت سه جور امر داریم: امر واقعی اولی، صلات مع الوضو مثلا، امر واقعی ثانوی که ازش تعبیر به اضطراری می کردیم صلات مع تیمم، امر ظاهری صلات با استصحاب طهارت با قیام بینه علی طهارت. خب این که میگه که صحت به معنی موافقت امره، آیا مقصودش کدامه؟ اگر مقصودش موافقت هر امری باشه، میخواد بگه اگر موافقت امر ظاهری هم بشه آزا صحیح، اگر موافقت امر واقعی ثانوی هم بشود آزا صحیح. اون وقت اگر دائره امر رو توسعه داد، میاییم سراغ فقیه، از فقیه میپرسیم که شما نماز مد تیمم رو ولو بعد از اجدان الماء صحیح میدونید یا نه؟ همون مسئله اجزاء امر ظاهری و اجزاء امر اضطراری رو پیش میکشیم. نتیجه این میشود که اگر مقصود متکلم موافقت هر امری باشه و از این طرف فقیه و اصولی هم امر ظاهری و اضطراری رو مفید اجزاء و موجب تمامیت بدانه، بین متکلم و فقیه از نظر مورد اختلافی پیدا نمی شود. او میگه امر هر امری باشه، میخواد واقعی اولی، میخواد واقعی ثانوی، میخواد امر ظاهری. فقیه هم میگه که امر اضطراری مجزی از واقعیه، امر ظاهری مجزی از امر واقعیه. اگر این طور شد، بین فقیه و متکلم از نظر مورد دیگه فرقی پیدا نمی شود. اما اگر آمد متکلمی این حرف رو زد، گفت مقصود از موافقت امر همون امر واقعی اولیست تنها. و از این طرف فقیه آمد گفت نه، امر ظاهری و اضطراری هم مجزی از واقعیه. اینجا بین متکلم و فقیه اختلاف پیدا می شود. فقیه نماز مد تیمم رو صحیح و تام می داند، اما متکلم نماز مد تیمم رو صحیح نمی دونه. لأنه لا يكون موافقا بالأمر، لأن المراد بالأمر هو الأمر الواقعي الأولي. پس این دائر مدار این است که ببینیم آیا مقصود از امر در لسان متکلم کدامه، و از این طرف هم آیا فقیه امر ظاهری و امر واقعی ثانوی رو مفید اجزا میداند یا نه. در بعضی از صورش بین اینها توافق پیدا میشه و در بعضی از صور بین اینها اختلاف مورد در کاره. آمین. بله. خامس، انه لا يدخل في عنوان النزاع، داخل نمی شود در عنوان نزاع. در انه یا ان الشيء هل يقتضي فساده ام لا، داخل نمیشه الا اون چیزی که کان قابلا للاتصاف بالصحت والفساد، چیزی که بتواند گاهی صحیحاً واقع بشود و گاهی فاسداً واقع بشود. چجوری؟ به ان یکون تارتاً تاما، گاهی با وصف تمامیت وجود پیدا بکنه. که مقصود از تمامیت چیه؟ یترتب علیه ما یترتب عنه من الاثر، اثر تمامیت و نشانه تمامیت اینه که اون اثری که ازش انتظار می رود، اون اثری که ازش مترقبه، اون اثر برش ترتب پیدا بکند. پس من به این معنا که یترتب بر این شیء صحیح اون چه از او انتظار می رود، از اثری که مورد قصد و انتظاره. پس تارتن تام باشه و اخرى لا تزاله، گاهی هم فاسد واقع بشود. چرا فاسد بشه؟ لاختلال بعض ما یعتبر و بی ترتب الاثر، بعضی از اجزا یا شرایطی که در ترتب اثر معتبره، اون بعض اجزا و شرایط درش نباشه. پس مقصود از شیء در عنوان محل بحث یه همچی چیزیه. اما مالا اثر له شرعن، اونی که اثر شرعی نداره که قد یترتب و قد لا یترتب، مثل شرب خمر. او کان اثره مما لا یکاد و ینفک عن، یا اگر اثرم داره این اثر مثل لازمه ماهیتش شده. هر کجا این معروض تحقق پیدا بکنه این اثر برش بار میشه. که بعض اسباب زمان، مثل اطلاق مال غیر، اطلاق مال غیر هر کجا تحقق پیدا بکنه، حتی اگر در حال ثغر هم تحقق پیدا بکنه، در حال نوم هم تحقق پیدا بکنه. اگر یک ناهمی در حال نوم مال غیب رو اطلاق بکنه، باز زمان تحقق دارد. اختیار دیگه در اطلاق مطلقیت نداره. او کان اثره مما لا یکاد و ینفک و ان که بعض اسباب زمان این دوتا فلا یدخلو فی عنوان نزاع، در عنوان نزاع در النهی عن الشیء داخل نیست. چرا؟ لعدم طرق الفساد علیه، برای اینکه فساد هیچ وقت برش عارض نمیشه، یا از باب اینکه اثر نداره یا از باب اینکه همیشه اثرش برش مترتبه. لعدم طرق الفساد علیه شیء نازعه، تا اینکه بشینیم نزاع بکنیم در اینکه نهی از این شیء اقتضای فساد میکنه یا اقتضای فساد نمیکنه، این فساد تحقق پیدا بکنه، حتی اگر در حال سقر هم تحقق پیدا بکنه، در حال نوم هم تحقق پیدا بکنه، اگر یک نائمی در حال نوم مال غیب رو اتلاف بکنه، باز زمان تحقق دارد، اختیار دیگه در اتلاف مطلقیت نداره. او کان اثره مما لا یکاد و ینفک و ان که بعض اسباب زمان، این دوتا فلا یدخلو فی عنوان النزاع، در عنوان نزاع در النهی عن الشیء داخل نیست. چرا؟ لعدم طرق الفساد علیه، برای اینکه فساد هیچ وقت برش عارض نمیشه، یا از باب اینکه اثر نداره یا از باب اینکه همیشه اثرش برش مترتبه. لعدم طرق الفساد علیه شیء نازعه، تا اینکه بشینیم نزاع بکنیم در اینکه نهی از این شیء اقتضای فساد میکنه یا اقتضای فساد نمیکنه، این فسادی ندارد، تا اینکه ما بشینیم اینجوری بحث بکنیم. پس نتیجه چی شد؟ بل مراد و به شیء فی العنوان، مراد به این شیء در عنوان النهی عن الشیء، اول عباده به معنایی که دیروز خوندیم، و معامله اما نه معامله اصطلاحی، بالمعنى الاعم مما يتصف بالصحت والفساد، هر چه که عبادت نباشه و صحت و فساد برش عارض بشه، او رو ما بهش معامله میگیم. حالا عقدن کان او ایقاهن او غیره هما، اگر تصور بشه که غیر عقل و ایقا هم مسئله صحت و فسادی در کار باشه، اونم داخل در محل بحثه. از سادس ان صحت و الفساد وسمان اضافیان مثل بیاض و سواد نیست، که دو وصف حقیقی و غیر قابل اجتماعه. اینطور نیست مسئله صحت و فساد، یختلفان به حسب الاثار و الانظار، به حسب آثار فرق می کند، به حسب انظار فرق می کنه، به حسب حالات فرق می کنه. فربما یکون شیء واحد صحیحا به حسب اثر او نظر، و فاسدا به حسب آخر، ممکنه به حسب یک اثری صحیح باشه. مثلا حالا از باب مثال، مثلا یک میوهی رو که شما میگید صحیحه، ممکنه یک میوهی بعضی از آثار برش بار بشه، یعنی مثلا الان صحیحه و قابل این هست که معقول باشه، اما اثر دیگرش که مثلا قابل موندن باشه این اثر رو نداشته باشه که از نظر آثارم تفکیک بشه، بعضی از آثار برش ترتب پیدا بکنه و بعضی از آثار ترتب پیدا نکنه. و من هنا صحن یقال، از همین جا ممکنه ما این حرف رو بزنیم که ان صحت العبادت و المعامله، چون نظرها فرق میکنه و به حسب اختلاف انظار متفاوت میشه، این زمینه میشود که باب معامله رو از باب عبادت جدا کنیم، برای اینکه نظر فقیه در باب عبادت به یک مطلبه و در باب معامله به مطلب دیگر نظر داره. و من هنا صحن یقال که این صحه فل عبادت و المعامله لا تختلف، ولو اینکه به حسب ظاهر مختلف شده، صحت در عبادت رو به معنی سقوط قضا و اعاده معنا کردن، صحت در معامله رو به معنی ترتب اثر مقصود معنا کردن، لیکن باطنش اختلافی نداره. بل فیهما به معنی واحد و هو تمامیت، هم در عبادت و هم در معامله معناش تمامیته. پس چرا اختلاف در تعبیر آوردن؟ و انما الاختلاف فیما هو المرفوب منهما من الآثار، اثری که انتظار از عبادت میره غیر اثری که در معامله مورد انتظاره. اون آثاری که به قیاس بر اون آثار تتصف به تمامیه و عدم تمامیه، پس روی اختلاف آثار و اختلاف انظار که باب معامله از باب عبادت جدا شده. این در فقهش، در علوم مختلف هم همین طوره. و ها کزل اختلاف بین الفقیه و المتکلم در تعریف صحت عبادت، این اختلاف حقیقی نیست. این انما یکون و لعجل اختلاف در اون چیزی که اون مقصود برای هر یک از فقیه و متکلم است. من الاثر، متکلم از نظر علم کلام یک هدف و اثری مقصودشه و فقیه اثر دیگر. بعد الاتفاق ظاهرن علا ان صحه هم در علم فقه و هم در علم کلام به معنی تمامیت، کما هی معنی صحه لغتن و عرفن، که هم بین فقیه و متکلم اختلافی نیست و هم بین اینها و بین لغت و عرف اختلافی. همه اینها رو صحت رو به معنی تمامیت میدونن. منتها فلما کان قرض الفقیه در باب عبادات هو وجوب القضاء او الاعاده او عدم وجوب قضا و اعاده، هم فقیه مسئله قضا و اعاده است، لذا فسرد صحت العباده به سقوط القضاء و الاعاده. عبادت صحیح اونیست که قضا و اعاده لازم نداره. و باز لما کان قرض المتکلم، عطف به اون کان است که لما سرش داریم، لما کان قرض المتکلم متکلم در علم کلام هدفش چیه؟ او و اصول امتثال، امتثال رو برای چی میخواد؟ نه برای قضا و اعاده. الموجب عقلا لاستحقاق المثوبه و رهایی از استحقاق عقوبت، لذا فسرها. متکلم آمده صحت رو تفسیر کرده، به ما یوافق الامر تارتن در بعضی از تعبیراتشون صحت به موافقت امر تعریف شده و به ما یوافق الشریعه در تعبیرات دیگرشون، و هیچ صحبتی از قضا و اعاده در علم کلام مطرح نیست. خب تا اینجا اصل بحث تمام شد. حالا یک توضیحی راجعه به این موافقت امر میدهد که چون امر مختلفه، ببینیم مقصود متکلم از موافقت امر کدام امره. و حیث ان الامر به شریعه یکون على اقسام من الواقعی الاولی صلات مع طهارت المائیه و ثانوی صلات مع طهارت ترابیه و ظاهری صلات با استصحاب طهارت مثلا و الانظار و تختله. انظار و عقائد فرق میکنه در این جهت که اخیرین یعنی ثانوی و ظاهری یفیدان الاجزا یا لا یفیدان الاجزا. در بحث اجزا سابقا خوندیم که این مورد بحثه که امر واقعی ثانوی یا امر ظاهری آیا مفید اجزا هست یا نه. و نتیجه این میشه کان الاتیان به عبادتن، اگر آمد نماز مرد تیمم خون، این موافقتن لامرن، با امر ثانوی موافقت شده، اما و مخالفتن لآخر، با امر واقعی اولی مخالفت شده. و از نظر فقیه او مثبتن للقضاء والاعاده، به نظر اونی که مجزی میداند و غیر مثبتن للقضاء والاعاده، به نظر اونی که امر واقعی ثانوی رو مجزی نمیداند. پس نتیجه اینطور شد فالعبادت الموافقتو للامر ظاهری مثلا یا امر اضطراری، این تکون و صحیحتن عند المتکلم والفقیه، لکن عند المتکلم بناهن بر این که کلمه امر در تفسیر صحت به موافقت امر شامل امر ظاهری هم بشود، یعنی دائره امر توسعه داشته باشه، متکلم بگوید معنی صحت موافقت هر امریه ولو کان امرا ظاهری. یا و سراغ فقیه که میاییم مع اقتضائه للاجزاء، فقیه اگر امر ظاهری رو مقتضی اجزا دانست اونم حکم به صحت می کند. و عدم اتصافها بها عند الفقیه به موافقت، این عدم اتصافها عطف به صحیحتن روی ترتیب ادبی باید عرض می شود غیر صحیحتن بگه تکون و صحیحتن و تکون غیر صحیحتن عند الفقیه به موافقت امر ظاهری بناهن بر این که فقیه امر ظاهری رو مجزی نداند و بگوید اجزا معلق به موافقت امر واقعی، این از نظر فقیه. از نظر متکلم هم ممکنه صحیح نباشه و این دل متکلم هم صحیح نیست، لکن روی این مبنا بناهن علا کون امر در تفسیر صحت خصوص امر واقعی باشه و این چون موافقت با امر ظاهری فقط لذا از نظر متکلمم صحیح نیست. و اگر این دوتا با هم اختلاف پیدا بکنن او دائره امر رو توسعه بده و این قائل به اجزا نباشه، یا این قائل به اجزا باشه و او دائره امر رو توسعه نده، بین المتکلم و الفقیه در اتساق به صحت اختلاف پیدا می شود.
در کلیه لفظ زید، لفظ در لفظ استعمال شده، این لفظ موضوع له نبوده، زید رو برای فیصله خارجی وست کردن، نه در لفظ زید. حالا لفظ اینجا یا زیدایی که در کلمات لافظی قرار میگیره، در این حال ما میبینیم استعمال درسته، استعمال زیدون لفظون یک استعمال حسن و مفعول طبعه، در حالی که هیچ گونه ترتیبی در این قبیله از استعمالات به ما نرسیده و ظاهر ان صحت استعمال لفظ در نوع یا مثل که فردا انشاءالله تفصیلشو میخونیم من قبیله، از همین قبیله که با حسن و استحجام درست میده، کمایت و اشارت و اولا تفصیله در همین عرضاده فردا انشاءالله.